به خریش میاد.
بعد از این چند اتفاق
دوشنبه 27 آبان 98 استادی استهی
افت فشار
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله هو طبيب نفوس رب القسم الصفا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. خب ما بحثمون در این که مرز چیه و مرز دارالاسلام مرز یا صرفا یک خطکشی عقیدتی کلانه و عبارت های مثل دارالاسلام و دارالحرب و دارالایمان و دارالهدنه و اینا سیاست هاییست که دولت به سیاست خارجی خودش انتخاب میکنه از این گذشته و یا بر فرض تسالم بگیم حالا فرض کنیم که دارالاسلام مرزه. خب حالا به کجا میگن دارالاسلام؟ یا این که اصلا تسالم نکنیم، اصلا مردم فرد میکنم نیست، به هر صورت یه تبعاتی دارد. وقتی میگیم دارالاسلام هست، کجا دارالاسلام؟ ندیهش اینه که گوشت اونجا مثلا مذکر اگه شک کردیم. کجا دارالاسلام؟ هر کجا که هست سوقش مثلا فرض کنید که حمله بر اسلام میشه، یا مثلا اونجا اصل بر طهارت مثلا اونجا گفته میشه، یا مثلا اگر دارالاسلامه معناش اینه که با اونو نباید جنگید، یا اگر دارالاسلامه یک مردهی رو پیدا کردیم که نمیدونیم مسلمونه یا کافره، فرض میکنیم مسلمونه و همه بر اسلام میکنیم. یعنی تبعات مفصلی دارد این بحث دارالاسلام، و فارغ از این که مرد رسمی باشد یا نباشد، این نکته مهمه که به هر صورت دارالاسلامی که آقایو میگن کجاست. مثلا فرض میگیم فلانگی از عالمه، توی ادبیات میگیم فلانگی از عالم رو اکرام کنه، میگیم خب حالا این عالمی که شما میگید منظورشون کل کسی که علم دارد ملاک است یا نه اون کسی که علم دین دارد بهش میگیم عالمه؟ این مهمه دیگه. وقتی اگر گفتیم هر کسی که علمی دارد، خب هر بچه‌ای هم علمی دارد، خب میشه گفت به اون عالمه؟ یا علم فیزیک بلده عالمه، یا نه عالم اصطلاحا به عالم دین میگن، به اونا نمیگن مثلا عالم. این مهمه که این وسط ما دارالاسلام چیه که تبعات شما بخوایم بر اون بار کنیم. آره دیروز نبوده شما؟ دیروز به چند نکته آره مختصر بس اشاره میکنم، به چند نکته تو بحث دارالاسلام که الان مرز هست یا نیست. خب اولش گفتیم که دار مرز نیست، مردان مصطلح نیست، و به چند علت هم برای بحثش قبلا گذشت. یه علتش اینه که متغیر شد، یعنی شما داخل ایران داخل دارالاسلام میگی دارالاسلام و دارالایمان و دارالنفاق و معلومه مرز نیست، و الا میشد مرز. بنا رو هم حتما باش وایستادیم که بنای امریست که روش تأکید میشه کرد و باید تأکید کرد، البته در شرطی رد نشه، که رد هم فرض میکنیم نشده و اصلا رد بردار چه بسا نیست، و یا توی بحث احکام بیم احکامشو بخوام بارکنم، ولی اصل موضوعه. به عبارت دیگه گفتیم دارالاسلام یا دارالحرب این ها موضوع نیست، حکمه. یه وقت میگیم دارالاسلام مرز هست یا نیست، این مرز که موضوعه، اشاره به موضوع کار نداره. بگه الان این بانک یا نیست، خب من چه میدونم بانک هست، به من کاری نداره اینکه بانک یا نیست، این بیمه هست یا نیست. مهمش اینه که بگم اینی که شما بهش میگی بیمه آیا حلال هست یا نیست، مجاز هست یا نیست. دارالاسلام و دارالحرب حکمه، اینجا حکم دارالحرب بر این سرزمین بار میشود، یعنی احکام شرعی تا اون ربطی به لذا. وقتی هم میگیم که نشونش هم همینه، وقتی میگیم داروز صلح، یعنی حکم اینجا این است که باش باید صلح کنیم، داروز ذمه یعنی باید ازش ذمه بگیریم، داروز هر یعنی بایدش بجنگیم، این حکمه. یا تعبیری که قبلا به کار بردیم که اینها سیاست های اعلامی دولت نسبت به این سرزمینه، من داخل سرزمین خودمم میخوام بگم آقا جان حالا من میخوام بیا اون خودکارشو میخواست شده کنم ببخش بردش کنم ببخش. یا سیاست های داخلی کشور نسبت به خودش، من میتونم نسبت به خودم داخل مرد خودم از فردا بگم من به جای یکی هم دوتا هم، به جای مثلا ایالت ها بیام مثلا عظمت استان بذارم، خود مختاری بذارم، میخوام این سیاست خودمون برمیگرده. و به شرع ایزن من وقتی دارم ملاکش رو مشخص میکنم میگم آقا ما نسبت به این به این دو تا کشور دارالحربیم، یعنی نسبت به اونا موقعیت جنگی داریم، به اونا میگیم دارالحرب، به این دو تا کشور موقعیت دوستانه داریم، بهش میگیم دارالاسلام یا دارالایمان، با اون دو تا کشور توی قراردادیم، بهش میگیم این قراردادهایی که الان منطقه‌ای هست و قراردادهایی که ما الان با این 5 تا کشور این سازمان منطقه‌ای داریم با هم دیگه توی یک بازار مشترکیم، همین چیزاست. یعنی خیلی امر تعبدی شرعی که در موضوع دخالت کنه نیست. و اون تفکیکی هم که قائل شدیم که بحث روابط بین الملل و بحث سیاست خارجی که اینها عمدتاً سیاست خارجیه دولت ها، تا بحث روابط بین الملل نداره، روابط بین الملل اموری است که بین الملل روش توافق میکنن و اینجا به حال اینکه توافق رو این ندارن، ما خودمون نسبت به خودمون و نسبت به کسایی که با ما رفیق هم میتونم به رفیق هم بگم این بده اون خوبه، میتونم بگم این تنده اون کنده، اما اون که اینجوری فکر نمیکنه که اون توافق فراگیره. مثلا یا فرض کن فلان کسی اسمی داره برای خودش از هم ثبت کرده، میگم نه من عظیمت اسمت میذارم فلان، تو ممکنه برای خود هج دست نمیبگیری، اما این اسمشو عوض نمیکنه که ماهیتشو که عوض نمیکنه. لذا اساسا این چون سنخش موضوعه و شارع در موضوع دخالت نمیکنه و موضوع سازی نمیکنه مگر در جای خاصی که حالا یه موضوع رو اختراع کند، ایجاد کند، یا موضوع روش تاکید کند، مثلا بگی این موضوع رو من میخوام، موضوع دیگه رو نمیخوام. آره دیگه لذار میکنم شارع وارد موضوع نمیشه، حکم میده فقط، میگه موضوعات مثلا تفکیه قوای موضوع خارجیه، خب حالا مجاز هست یا نیست، میگم حالا هست یا نیست، یا این گونه خاصی من میپسندم، اما اصل این که این باشد ما تابع اینیم که این مرزهایی که مردم اعتبار بر خودشون میسازن آیا شارع حکم خاصی برش بار کرده یا نکرده که بگه اگه شما 5 تا کشور بودید من به رسمیت نمیشناسم، اگر مثلا یک دار اسلامی به رسمیت میشناسم. این چیزی ما نداریم تو ادبیات شارع، عمده چیزی هم که توی مجموعه روایات و ادبیات فقهای ما هست ناظر به مرز سیاسی نیست، ناظر به احکام لغته و سوق و چیزهایی که بر وجود مسلمانان یا به منطق فکری توی جای حاکمه. همین که میگیم مثلا غربه، وقتی میگیم غربه یعنی اونجا مثلا اصالت آزادی اونجا حاکمه، فردگرایی حاکمه، اگه گفتیم اونجا غربه یعنی مثلا فرض کنید که مشکلات و محدودیت های دینی مثلا باید آرم بذارن غذای حلال و الا غذاش فرض این که حلال نیست و حکومت مثلا کار ندارن، فرض اینه که مثلا مردم مثلا عادی نجسن، یعنی با نجاست سر کار دارن، فرض برای اینه که شما میخواد ساندویچی هم بری بخوری بدون که آقا این گوشت خوک توش دارن، فرضش اینطوریه. وقتی میگن سرزمین کفر
تو کنم نفشی پاک
نیست، حالا همین میخوام میگم یا نجاست، یا یه وقتی من خودم تو این تهران خیلی اون زمان میخواستم ازدواج کنم رفتم دفتر رهبری برای اینکه عقد بکنن مثلا اون تو برام، رفتم پرونده ها میبرم عقدنامه اینا رو میبرم، خیلی هم گشتم بود، رفتم توی مغازه گفتم آقای ساندویچ بودم، باید همینطور وسط خودم ساندویچ بودم، این شیشش نمیشه مخصوص اقلیت های مذهبی سیدم بوده خود چیکار الان من چیکار کنم حالا چی
بخورم نخورم،
گفتم خود الان نجس یا نیست، دیدم دستشو کلا باید دستکش مثلا کاملا بشونه، حالا این گفتم گوشت خوکیه گوشت آدم میلم تو چی، یعنی دفعه حالا روش میندازه دیگه طبیعتا
بندوقا
نمیشتم، حالا نمیشتم اصلا فکر نمیکردم آقا توی تهران یه دفعه اقلیت مذهبی بود بین این همه، من کجا کجا رفتم آقا یه دفعه
کجا بیخواستم چیکار شد گوشت خوک بریزم
نه اگه باشه میگه، نه اگه باشه این همین ساندویچ مثلا خودمون هست دیگه معمولا. حالا چرا گفتن عقیدت مذهبی اگه همه ساندویچ هم معمولیه چه چیز خاصی هم داشته باشه؟
تبلیغه، این تبلیغه،
نه تو جامعه اسلامی که عمدتا مسلمونن اون که زده تبلیغه
از حیث طهارت.
آره همین، شاید اینا رو الزام میکنن چیه که بنویسن که بحث طهارتشه. ولیش فکر کردم گفتم این مثلا گوشتش نباید گوشت اینجا گوشت خوک باشه مثلا یا چیز خاص باشه. حالا یا مثلا ذبحش مثلا بعدم بده دولت اسلام ذبحش. حالا تو بحث ملاک دولت اسلام که الان بحث کردن یکیش مثلا میگه زمینه. حالا یه نفر تو لغت مثلا توی دولت اسلام که اونجا احتمالاً یک نفر مثلا مسلمان باشه یا زمانی مسلمان بوده است، الان اینجا آیا حکم اسلامش میشه یا نمیشه؟ حالا بخیه اون میگه نه حکم اسلامش میشه اگه شک داری. چرا؟ چون دار اسلام بود و احتمال داره تغییر کرده باشه، مثلا کتمان کرده باشه. این فضای حاکمی که اونجا هست میتونه تأثیر گذار باشه. حالا خب میگه حالا همینطوری، یعنی هم امر عرفیه. شما همین الان برید توی غرب، فرق با اینه که نجاستن اگه قابل به نجاستشون باشه، یا لاقلش این که متنجسن به خاطر اینکه مراد ما رو نمیکنن. گوششون فرض بر اینه که مثل ما ذبح نمیکنن، فرض بر اینه اگه بکنن اصلا ذبح اینا چون مسلمان نکشته مثلا بر ما اعتبار نداره، یا هر مثلا اگه افتاده مرده حالا باید بری دفنش کنی بخواد، یا افتاد مرد که مثلا میگم درک مرد چیکار دارم بهش. آیا اگه کسی مثلا اونجا شب گرسنه خوابید وظیفت بری کمکش بکنی، یا میگی کافر دیگه به درک مثلا باید به امر معروف بکنی یا نکنی؟ نمیدونم اصلا هست یا نیست، چون نمیدونم اون اصل حاکم در سرزمین کف چیه. همینه خب، یعنی هم حرف عجیب و غریبی نیست که میگیم دار اسلام منطقه عقیدتی، یعنی روی کرده فکریه و تبعاتش هم تابع همینه. نه اینکه چون مثلا حکومت اسلامی چون مرز اون ادبیات شهر همین بوده، گفت تو مرزهای ما اگر هست این احکام براش باره. نمیدونم مثلا دستشویی مثلا فرض کن الان آب کشیده یا نکشیده، پاک نجسه، میگه منطقه مسلمانه دیگه، همین مسلمان‌ها زندگی میکنن اونجا، اصل طهارته، اصل اباحه است، اصل تزکیه است، یا بگو ظهوره مثلا. لذا اگر هم شارع میگوید مراد این است که چون اینا هستن، حالا تعبیر ما اینه که این اماره است، تعبدی نیست که شارع بگه دار اسلام. اماره اینه که شما اگر در یه جایی معمولا مسلمونن، پس این مسلمونه حکومت اسلام داره، پس گوشت حتما ذبح شده، مسلمان ذبح میکنه دیگه، پس حتما آب کشیده اونجا رو، پس این پس جزء لوازم اماریت این که جمعیت اینطوری هست. حال که اگر نباشه میری تو منطقه مثلا یهودی نشین تو خود دار اسلام، خب اینجا دیگه اصبار نمی کنه، اینجا نمیگی ظهور در این هست، نه یه ظهور در این کار یهودی هست. خب این حرف تعبد نیست به اینکه شارع بگوید این رو من فرض کردم دار اسلام، نه حکم شرعی تابع یک مجموعی از منطقه‌ای که در او مسلمان ها هستند و غلبه دارند و اونو اسمشو گذاشتن این. هم که ما مرقه اعتبار میکنم، میگیم اروپاییه، میگیم غربیه، میگیم بالی که کشور نیست، اروپاییه خب اروپایی باشه، میگیم مثلا طرف چشاش زاغه، مثلا موهاش بوره، میگیم اروپاییه. خب یعنی چه اروپاییه؟ این مال کدوم کشوره؟ میگم چون معمول منطقه اروپا اینجوریان، پس این اروپاییه. این مثلا به خاطر اینکه مثلا حجاب درستی نداره میگیم غربیه. همین منطقش اینه، نه به خاطر اینکه مرز خاصی داشته باشه. و شارع هم این سنخ احکامی که براش بار کرده، مثل لغت و سوق و اصالت اباحه و اصالت طهارت و اینا، سنخ حکومتی نیست. سنخش اینکه فرد حکم احوالات شخصیه است. در احوالات شخصیه هم مهمه که توی جمعیتی منطقه چگونه باشه، سنخش بحث مسئله سیاسی نیست. اما مهمش این نیست، اونی که مهمه و تبعاتی براش بار میشه سنخ شناخت اینکه حالا مرز هست یا روی کرده عقیدتی هست نیست. مسئلهش این که اگر گفتیم دارالاسلام مرز نیست، خب حالا انفال دارالاسلام مال کیه؟ این نکته مهمه که شما انفال دارالاسلام مثلا جنگل نمیدونم دریا معادنش مثلا یا نفتش یا اینا مال کیه؟ اینا مال همه مسلمان هست یا فقط مال کشور مرز ملیه؟ اینا تأثیر گذاره. ما اگه مرز رو به ایران و عراق و عربستان و فلان گرفتیم معناش اینه که نفت ما مال ماست. یعنی یه دعوای آب مثلا دارن ترکیه با کشور اطراف و ترکیه اومده آبها رو کلن جمع کرده، اون سد آتاتورک و حتی سد آتاتورک دوم هم فکر کنم در انجام میده. یعنی خیلی وقتی نگاه میکردم کل آبهایی که در کشور ما هست همشون در نهایت به اندازه سد آتاتورک نیست، یعنی کلش حتی مثلا شاید نصفش هم نباشه خیلی. و سرمنشه آبهای برخی از آبهایی که ایران میاد، عراق میاد، سوریه میاد، از اون کوهای آرارات ترکیه است. خب اینا بستن آب رو کم کردن، اون ظرفیت آب دجله و فرات رو کم کردن. خب از اینجا اونجا بحث های خوشسالی اونها قدری شده. اینا گفتن آقا شما آب برای چی میخوای ببندید؟ آب که مال همه مردمه. گفتن شما نفت رو به ما میدین؟ نفت چطور مال شماست؟ آب مال ماست. نفت رو میفروشی آبم بخر. یعنی منطقش اینه این آقا این داخل مرز منه، اختیارش با منه و
زحمت و سرمایه داره جمع‌آوری.
خب اونم
آب یک روزی رو
نه صد بس دیگه
نگهداری جلوگیری
که از رفت آمد آب اون دیگه نعمتی که حالا خدا به اونا داده دیگه. مهمی که خدا تو اون سرزمین داده، تو اون سرزمین، تو کوههای اونها، توی اون کوههاشون، منطقه سرسیل شمالشون آب جمع میشه. اینا آبشون رو ذخیره میکنن میجن بپزن. آره مثلا آبای خاص میگن حالا شما بیا بخرید اگه میخواد. این صحبتی بود که بحث دریچه ارومیه، گفتم بریم بخریم ترکیه یا حتی ایران. آبش کم شد طبیعتا اون جلوشو گرفته و خیلی بحث جدی هم با هم دیگه کرده. اما میگه مال من، حالا من نمیخوام بگم حرف درست یا غلطی ها، اما میگه مال من یعنی مال من ترکیه است، همچنان که من میگم نفت مال منه. حالا اینکه نفت استحصالش مثلا مشکلات داره تو زمینه، این تو زمینه، اون صده، حالا این توجه خود خودشه دیگه. مهمش اینه که همین الان مثلا آره حالا اون به قیمت کمتری میدن اما میگن مال منه، ملکیتش مال منه. من همین الان مگه نمیگن آقا شما چرا دارید به عراق کمک میکنید، چرا به لبنان کمک میکنید؟ اگه دولت‌اسلامی کمکی نیست که، مال اونه اگه. اما فرض بر این است که نه مال ماه، پس به اغیار داره میدی. این مهمه دیگه، اغیار میخوای بدی. یه اون نکته که دیروز اشاره کردم که البته بحث مفصلیست و بایدم بهش بپردازیم، یکی از مهمترین مباحث فقه حکومتی تو همه یه ادوار بحث خراج بوده. خراج کلن روی کرد حکومتیه، خراج یعنی مالیات حکومت. ما مالیات از مردم بگیریم برای اینکه حکومت رو اداره کنیم. قدیم از قدیم هم مالیات مردم چی بوده؟ خراج بوده. یعنی سر زمین کار میکردن مالیات زمین رو میدادن، یا نه به معنایی که مال خودشون بوده، زمین رو معمولا اجاره میکردن دولت، زمین از دولت میگرفتن، زمین های یا مال دولته که دولت باشون واگذار میکنه. حالا زمین های مال دولته، چون تو ادبیات فقهی ما زمین های مفتوح انبه، زمین هایی که مسلمان فتح کردن و در اختیار مسلمان ها قرار گرفته و باید در منافع مسلمان ها خرج بشه، تو ادبیات ما هم هست که تا روز قیامت هم این گونه خواهد بود. تا روز قیامت این گونه خواهد بود معناش اینه که همه این زمین ها رو ما باید بیایم خراجش رو بیایم تقسیم جهان اسلام کنیم. حالا چیکارش کنیم؟ الان کل عراق انگار زمین های مفتوح انبه، سواده، ارض سواده. الان ما باید منافعش رو بیام اجاره بدیم، بعد بیام توی کشور اسلامی خرج کنیم. معناش اینه که عراقی ها خودشون بلا نصفت کوف بخورن، بعد زمیناش رو اجاره بدن بدن کشور اسلامی. خب حالا اینا چیکار کنن؟ برخیر هرچند که خودشون هم این کار نمی کنن، حتی علماشون این کار نمی کنن. یعنی شما مثلا توی نجف الان زمین خرید فروش نمی کنن، توی زمان توی نجف حوزه علمیه نمی سازن، توی نجف اینا کی میان میگیرن؟ یه مال خودمونه دیگه، تمام ملکیت ماست. حالا هر اینجاست که آیا اون ملاک تابع ملاک دارالاسلام بوده و اگه دارالاسلام رفته دیگه تمامه، دیگه نیست، اون خراجش رو دیگه نباید تقسیم کنیم. ایران هم همینطوریه، ایران هم خیلی از این زمیناش مفتوح هم بس دیگه. اینا باید چیکار کنیم الان؟ مثلا اینا
خیلی از زمینهای ما وقفیه که این وقفش رو اگه بخوان همون اجاره وقفش رو بدن چیز عجیب و غریب میشه، ولی به مبالغ بسیار پایینیه.
یک مشکل حالا با وقف، من این وقتی به آقای میرمرضی مقابلم پژوهش میگفتم که شما این یک سرمایه پایدار باید برای خودی داشته باشید، اینو منتظر باشید آیا این دفعه دولت میخواد بده میخواد نده، چقدر بده نده، آیا ما رو پژوهش داریم، تدریس داریم، بالاخره حوزه به این عظمت بالاخره هزینه داره. شما با حالی که اوقاف الان کلیسا کلا داره با اوقاف و نذورات اداره میشه، کلیسا که نذورات چیه؟ مالیات به معنی ما که نداره که. این همه میسیونر مذهبی و این همه توی کشورهای آفریقایی و کشورهای همه جای جهان بخاطر این کلا پولم دارن، حالا از دولت ها میگیرن، نذورات دارن، زمین دارن، وقف دارن. وقف مالش ما مسلمان ها که نیست که، همه جا وقف دارن اونا. ما اینجا یک مشکلات، حالا یه از این جهت بحث عدم نظارت و عدم پیگیری و اینا هست، از یه جهت هم وقف عرصه و اعیان میکنن. تو وقف عرصه و اعیان میگن حالا زمینش وقفه، بعد ساختمونش رو مثلا دیگه کسی میسازه، بعد میگه برای زمین چقدر باید بدم؟ مثلا فرض کن که ماهی 5000 تومان چی باید سلام، بعد چیزی تهش نمیمونه. یا عملا خرید فروش میکنن این رو سرقفله میگیرن، میگه سرقفله این چقدر مثلا اینقدر، که من حالا برای این زمینه سرقفله دادم مثلا 100 میلیون دیگه اجاره چی بدم؟ اجاره حداقل مثلا 5000 تومانی در سال ماه بخواد بده. این مشکلات اینطوری دارن که این بحث اوقاف است و عملا نه حوزه ها، اصلا بحث دین و بحث توسعه مذهب و اینا هم همین ها صداره میشه. حالا میخوام میگم یعنی زمان گذشته که نفت و گاز و نمیدونم صادرات ملی و اینا که نداشتن که باش دولت بخواد ازش درآمد کسب کنه، همین خراج بود. خراج هم عمدتاً زمینی بود که اون مفتی و همه بود. حالا یک کلان هیچی زمین مفتوح هم دیگه موقعیت نداره، خب دولت درآمد چه کجا کسب بکنه؟ که اگر گفتیم زمین ها مال این ملت، مال این دولت، خب دیگه معناش اینه که مال مسلمان دیگه نیست. اگه گفتیم مال دولت اسلام، مال همه است، همه باید مالش رو برای همه توزیع کنن. یا این بحث جدی هم که مرتبه اختیارات ولی خارج از مرزهای ملی چقدره؟ حالا مثلا ولی فقیه جهان اسلام مقام عذاب رهبری، خب حالا آیا این سلطهش محدود به داخل مرز ماست یا به مرزهای دیگر هم تسلی پیدا میکنه؟ حالا مرزهای دیگر هم از این که به مؤمنان یا نه به اون کشورها، اونی که الان هست مؤمنای یا انقلابی های کشور دیگه تمکین میکنن، نه به مسابقه یک رئیس جمهور. میگم بالاخره به عبارت دیگه منطق تبعیت مردم مثلا به لبنان یا عراق یا از باب رهبر انقلاب اسلامی است. یعنی انقلاب اسلامی رو چون رو قبول دارن، رهبر انقلاب هم یکیه. اما اگر گفتن نه رهبر جمهوری اسلامیه، خب فقط داخل جمهوری اسلامی است. حالا بعدم بازم همچنان مطرحه که اگر در تضاهم با کشور خودشون باشه، آیا کدوم اولویت داره؟ اون ترجیح خودش. حالا این بحث اینجاست. اما اگر گفتیم که نه این رهبر دار اسلامه، خب همه نافذه. و باز هم آیا ادبیات ما توی فقه ما بالاخره نمیگه که امام معصوم فقط مال این سرزمینه مثلا عراق یا سرزمین؟ امام معصوم به نیابت از خدا برای همه است. خب حالا چه دخلی به یک کشور خاص داره که بگیم مقیدش کنیم به این؟ معلوم نیست. این آیا باید بین زمان حضور و زمان غیبت تفکیک کنیم؟ آیا باید بین زمان قبضیت و بسطیت تفکیک کنیم؟ آیا با این تبعات این است که ما مرد رو بپذیریم؟ مرد رو بپذیریم خیلی از این حرفای وسط پیش میاد و در نهایت ممکن است بگوییم دارالاسلام یک روی کرده اگر مرد مثلا نباشد، یک روی کرده در جهان اسلام هست به مسابقه اتحاد در قبال کفر، در قبال دارالکفر. اونایی که کافرن اینا باید مسلمان ها باش مقابله کنن، لذا روی کرده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارالاسلامه. میخوام من از دارالاسلام حمایت میکنم در قبال دارالکفر. سیستم شیرازی ها چیه؟ میگن ما از دارالایمان حمایت میکنیم در قبال دارالاسلام، همه دارالکفر کار نداره. این یک مهمه دیگه. اون ما اگر گفتیم دارالاسلام ملاک هست، ما باید هر آن کسی که مسلمان است رو حمایت کنیم، حالا سنی باشه شیعه باشه فرق نمیکنه برای ما، در قبال دارالکفر. یعنی ما از لبنان و حماس و نمیدونم کشمیر رو در قبال کفر حمایت کنیم، چون ملاک دارالاسلام در قبال دارالکفره. اما اونا چیکار میکنن؟ میگن ما باید از شیعیان حمایت کنیم، حالا تازه بعد از شیعیان انقلابی هم نه، در قبال سنی به سنی ها بتازیم. این ادبیات ما نیست، ادبیات نداریم چنین چیزی. اصلا ادبیات تقابل دارال ایمان و دارال اسلام رو ما نداریم توی ادبیات شیعه. حالا اون بحثای تقیه اینا سر جا خودش.
ولی ما الان رسیدیم که چون بحث اون رو کلان مرز بود دیگه، رسیدیم مباحث دارال اسلام و دارها رو مطرح کردیم، به این رسیدیم که دارال اسلام مرز نیست،
مرز سیاسی نیست.
حالا سوال، پس مرز چیست در جامعه اسلامی؟ آیا میتونیم اینطور بگیم مرز حتی از نگاه اسلامی یک جنبه عرفی داره،
اعتباره
که در دوره‌های مختلف اگر اون عناصر چهارگانه یا سه‌گانه حکومت و
حاکمیت بود،
بله، این میشه مرز تعیینی ما. اگر ممکنه این یه روز مثلا ممکن دو تا مثلا ایران و عراق با هم بودن، اینها فقط
آره دیروز این نکته رو گفتم این اعتباره، چون داخل یک کشوره من میتونم امروز بگم آقا من آلمان شرقی ام، آلمان غربی ام، فردا آلمانم، مردو برمیدارم دست من، ما مردم تصمیم میگیریم این گونه بشود، و برعکس تصمیم میگیریم آقا ما سودانیم میخوام بشیم سودان شمالی سودان جنوبی، یه مرز رو اعتبار میکنیم، از این بعد این حق نداره براد برای شماش متفاوت میشه، ارتشش متفاوت میشه، نمیدونم پولش
مکنه. اسلام در خصوص مرز حکم رعیتی نداره.
حالا اینکه بیاد مرز بگه اینجوری هست، حالا این وسط اگر به عبارتی نکته دیگه هم که دیروز گفتم، گفتم حالا مثلا مثل یوگسلاوی رو تقسیم کرده 7 تا کشور شده، خودشون تصمیم گرفتن، ما از فردا تصمیم میگیریم که اینجا 5 تا کشور بشه.
یعنی اگر امام معصوم امروز بیاد اون عناصر سه چهارگانه توی منطقه حاکمی حکومت جمع بشه، هر چی بیشتر بشه مرزش گسترده‌تر
میشه.
حالا ولی اون ور اروپا کشور بین اسلامی هست، ولی در دایره حکومت چیز ایشون نیست، اون جزء مرز جغرافیایی حکومت ایشون نیست، ولی اون بحث
نگاه عقیدتیش هست، نگاه عقیدتیش که حتما هست. چیزی که دیروز ما ترک کردیم این بود که ببین ما دعوای ما توی جهان اسلام این نیست که آیا ما مرز ما دال اسلام هست یا نیست، ما معلوم دال اسلام کجاست. همین الان هم میگیم، مردم میگن آقا این قسمت دال اسلام هست، این منطقه به تعبیر گفتم که اون لندهایی که در جهان وجود دارد، انگلند، اسکاتلند، آیرلند، نیدرلند، پولند، نمیدونم اینا که نیوزلند، اینا این سرزمین هایی که مبتنی بر اینا میگم اسلام لند، منطقش اینه، اینا منطقه دارال اسلام، اسلام لنده به تعبیر. مسئله مهم چیه که آیا ما در اسلام لند یعنی دارال اسلام آیا تکثر داریم یا تکثر نداریم؟ دعوا سر اینه، دعوا سر اینه که در داخل مرز در داخل مرز اسلام به مثابه یک اعتقاد و باور و روی که در عقیدتی تکثر حاکمیت داریم یا نداریم، مسئله اینه. و الا میگه آقا ایران دارال اسلام، میگم آره، عراق هم دارال اسلام، میگم آره.
پس میگیم داریم دیگه با این نگاه،
میگم همشون دارال اسلامه،
نه تکثر
داریم، اما تکثر میگیم تکثر داریم. چرا تکثر داریم؟ چون تکثر و وحدت امری داخلی تابع اعتبار داخله. زمان شارع ما میگفتیم هم ایران داریم، هم عراق داریم، هم شام داریم، هم مصر داریم، اما وسطش مرز نداریم. همون زمان هم ایرانی ها داشتیم، میتونیم رسیم بگیم نه اینا هر کدوم هم مرد داشته باشیم، ایالتی اگرش کنیم. اما این که سلطه امام بر همه هست، اون که حتما هست، بعضی دوش نداریم. حالا یه وقتی امام قدرت ندارد، امام گوشه نشسته است، یه وقتی این که فعلیت پیدا نکرده، اون سر جا خودش. ولی اصل بر این است که همه کشورهایی که زیر حاکمیت اون احکام اسلام قرار دارن، مسلمان توش زندگی میکنن، اینا بهش میگن دولت اسلام. از اندونزیش گرفته تا اون طرفش، مثلا فرض کنید که سنگالش، از این ور تا اون سر، همشون دولت اسلام. اما تکی از سوره
الان من در واقع این شبهه هست که الان زید حکومت امام معصوم، شما میگید تکثر دادیم؟
نه
میگم
ما چه بسا
نه میگم که این
حکم
الان کجاست؟
آره. میگم در داخل جهان اسلام توی زمانهای مختلف این سیاست داخل جهان اسلام هست و مردمشون میخوام میگم ما متکثر باشیم، از این بعد میخوام بریم اونجا باید ویزا بدیم، مثل اینکه فردا ممکن است این استان به اون استان باید بریم مثلا مالیات بدیم. توی مثلا آمریکا اینطوریه دیگه، از این ایالت به اون ایالت یک اختزای خاصی داره، نمیتونه بری، پلیس اینجا و اونجا کاری نداره، نمیتونه داشته باشه. اما یه پلیس فراگیر هم FBI مثلا هست، یه ارتش فراگیر هم جز ارتش داخلی داره. خیلی خوب، میگم ممکنه ما چنین تصویری از مردهای جهان اسلام هم داشته باشیم که اینها همشون مستقل باشن اما زیر یک حاکمیت مستقل هم قرار بگیرن، بعد با تکثر منافاتی نداره. حالا شما میگه ایالت فلوریداست، ایالت میشیگانه، ایالت نمیدونم کانزاس یا هر چیزی،
مثلا میگیم با تکثر مشکل نداره. یعنی در زمان امام معصوم شما قبول میکنید که تکثر
جان ممکن هست تکثر اون زمان هم باشد، اما اون تکثر با حضور امام یک وحدتی هم دارد، چون ما فرض ما اینه امام قابل تکثیر نیست، فقیه قابل تکثیره. حرف اینجاست، چون امام امکان تکثر ندارد و یک امام بیشتر نداریم و در فقیه امکان تکثر داریم، میگیم در زمان غیر امام که فقیه باشد ممکن است متکثر بشود و ایالت‌های مختلف، حکومت‌های مختلف تحت ولایت اینا قرار بگیرند، اما زمان امام چون یکیه اگر غیر از این باشد مجاز نیست. حالا مجاز نیست یا اینکه زیر ایالت‌های مختلف باید از امام تمکین کنن، علی‌رغم اینکه ایالت هستن، که زمان شاه هم همین بود، زمان شاه ایران ایران بود، زمان شاه عراق عراق بود، علی‌رغم اینکه ایران و عراق ایران و عراق بودند دولت اسلام بودن، اما حکومت مرکزی داشتن. این که ما حکومت مرکزی داشته باشیم یا 5 تا حکومت داشته باشیم، این که این عثمانی هست یا تبدیل به 10 تا کشور مثل ترکیه و عراق و نمیدونم سوریه و لبنان و عربستان و اینا شده، اگر اینا تبدیل شده دولت اسلام از بین رفته، میگم نه، دولت اسلام همون دولت اسلامه. عثمانی اگر تبدیل به 10 تا کشور شد، دولت اسلام دولت اسلامه، اما به جای یک حکومت 10 حکومت داره. حالا این 10 حکومت یه وقتی با هم دیگه متفرقن، یه وقتی ایالتی هم با هم دیگه تحت عنوان زیل سازمان کنفرانس اسلامی مثلا قرار دارن، با هم دیگه یه تصمیم میگیرن، با هم دیگه یک مسیر رو دارن. میگم این به شاره کاری نداره، به امام معصوم کار داره، که امام معصوم اگر هست ما دوگانه ای نداریم، چون امام دوگانه نمیشه. اما اگر اینا در داخل جهان اسلام تصمیم گرفتن مردمشون تیکه تیکه بشن، ایالت ایالت بشن، این به ما کار نداره. الان مگه توی شهرهای ما یه شهری الان امروز شده شهر، به روز نبوده، خب چیکار کنیم؟ الان شده جمعیت زیاد شده شهر شده، یا یک جمعیت یک شهری مستقل بوده از بعد جمعیت زیاد شده چسبیده به شهر قبلی دیگه، با هم یه شهر شدن. قبلا مثلا ورامین کاملا جدا بود، الان چسبید شده تهران. قبلا اون شمال چیه که امام جمعه هم متقلم داره؟ شمال تهران چیه امام جمعه؟
شمیرانات،
لباسان شمیرانات، الان چسبیده، قبلا خود سبا بوده، حالا یکی شده، حالا که شده شده کلان شهر تهران. این که دیگه تابع اعتبار شهره نیست که، قبلا دو تا شهر بود، وسطش اگه میرفتی مثلا فرض کنید که فاصله چقدر بود، نمادت باید شکسته میخودی، حالا شده یه شهر. خیلی خب موضوع عوض شده، حالا دیگه الان مثلا شهر قبلن فاصله داشته خیلی کاملا جذبید و الا خب نمی این اعتباراییست که مردم برای خودشون انجام میدن تا به اقتضاعات و ضرورت‌های خودشون. حالا شد حکم شرعی هم اینه، نشد تا به دیگه میخوام بگم این اعتباریست که به شارع کار نداره، شارع به حکمش کار داره. تو مردها به خاطر اون نکاتی که گفتیم در اسلام مرد سیاسی به معنای این که باید یک حاکم مرکزی داشته باشد نیست، که اگر بود ما نمیگفتیم دار اسلام و دار ایمان. جهان کفر هم اینجوری نیست، که اگر بود باید نمیگفتیم دار کفر و دار شرک و دار الحرب و دار نفاق و دار قدنه و دار صلح و نباید اینجوری میگفتیم. اینا سیاست های ماست نسبت به دیگران، ما چنین تصمیم میگیریم با او دشمن دید کنیم با او آشتی بکنیم، حالا که مرد رو تغییر نمی کنیم، خودش میدونه کیه. من فردا اسمت بذارم مثلا به جای مشتاق اسمت بذارم حسین، من دلم میخواد اینجا صداد کنم دوست نده با گیر رفاقت در کنم، اما اسم شما رو که عوض نمی کنه، که اسم شما تابع خودته.
یعنی بس ما میگیم که مرز در اسلام وجود نداره، مرز تابع یک اصل دیگه است که اصل اون تجدید حکومت یا مثلا
مرز تغییر حکومت. مرز موضوع شارع حکم میده، شارع میگه اینی که شما گفتید من حکم دارالاسلام به او بار میکنم، یعنی مثلا گوشتاش حلاله، یعنی بازارش اینجوریه، یعنی لغتش اینجوریه، حکمش من میدم. لذا حکم شارع نسبت به لغته در همه کشورهای اسلامی امروز وجود داره، یک کشور خاص کار نداره، همه کشورها دارالاسلام هم، همه کشورها که غلبه مسلمان دارالاسلام هم. حالا میخواد اونجا یه حکومت باشه، پنج تا حکومت باشه، دارالاسلام هست. یه چیزی حالا فردا قدیم هم دیگه، حالا جدا از بحث ملاک که موزه هستیم مثلا بگیم، بگم یه مسئله مهمه و اون این که یه بحث مشتق و فردا نگاه کنه. دارالاسلام اگر مثلا یک زمانی اسپانیا دارالاسلام بود، امروز هم دارالاسلام هست یا نیست؟ این که یک زمانی اینو میگن، این آقای اینو تعبیرش تو بحث زمین میگن، ملاک زمین رو که اولین ملاک توی بحث دارالاسلام هست، زمینی که مسلمان ها فتح کردن ممکنه بعدا دست دادن، همون دارالاسلام. آیا سنخ مشتق میگیم الان آقا مشتقه الان مشتهده به اعتبار ما یعول، این مجازه دیگه، به اعتباری که قبلا بود الان چون خود به کلش فراموش کرده، یا الان باید باشه؟ با حال این که در حالی که اجتهاد مال الانه، به اعتبار قبل و بعدش مثلا درست نیست، اما میگم مثلا فرض کنیم که قهرمان المپیکه، بابا قهرمان المپیکی یک روز اتفاق افتاد، اما یه اون بهش میگن قهرمان المپیکه، صادقه براش، اونجا نیست اینجا هست. چطور میشه یه جایی یه آدمیه که یه بار تو عمرش اشتباه کرده قتل مرتکب شده، کلا بهش میگیم قاتله. هو اینکه یومن فیوان که قتل نمیکنه که. آیا دارالاسلام سنخش اون که میگیم قاتله، یعنی دارالاسلام همیشه هست یا نه؟ اگر دیروز بود دارالاسلام بود، اگر امروز نیست نیست. که مشتق چیه و بینم تعبیر مشتقه دیگه، مشتق یعنی مثلا میگن عالم، یعنی کسی که علم دارد. میگیم زمینی که مسلمان ها در اون هستند، همچنان که میگم زمین بایره، زمین حاصل خیزه، تعبیر مشتق بهش میشه کرد. این ملاکش در اونجا چیه؟ بگذاریم صلی اللہ علیه محمد، اللهم صلی اللہ علیه محمد و محمد.